دیر میاد چرا؟ کلاس دارید قبلش؟ برنامه ای هست؟ حضور بیاید دیگه، دیر آه. چون از اون من دقیقا 12 ساعت میکنم دیگه، هر چقدر از این برداری بیاد از وقتی کلاس داره میره بحثات کمتر بشه. من متاسفم. آره از اینجا که رشد کرده.
خب
کودای کودای داشت باشیم اصلا نه بهتون عجیب بود. حالا من تو خواست کن
دانش
تاریخ داشت به نمرات به لفت که ظلم کردی به چاف کرد ولی به نمرات ورزه آره خدمت. خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب از صدر ایامتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم میلاد امام هادی علیه السلام رو. بعد امید داریم که انشالله تلاش و کوشش و برحال این بحث و درسایی که داریم در راستای رضایت اهل بیت قرار بگیره و ابزاری باشه واسه درک معارف بلند اهل بیت و به خصوص زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام. خب خاطرتون باشه بحثمون در این المدخل در واقع اصول که این روز ثلاثه‌ای که معمولا رایج هست و بحث میکنن بود که تعریف رو میخواستیم شروع کنیم، خواستیم تعریف اصول رو مطرح کنیم. آقای سبحانی یک کدی در اختیار ما گذاشتن که گویا در تعریف اصول تعریف فقه خیلی مهم میشه و همیشه اصول متناظر با فقه بایستی تعریف بشه و تطورات و دوره‌های تاریخی فقه تأثیرگذار بوده در شکل‌گیری مسائل اصول یا در شکل‌گیری جریان‌های اصولی مثلا چه بسا. و این نکته خوبی انصافاً که اصول به جهت اون حیث عالیت و کاربردی بودنش در فقه متناظر با اوست، حدود و ثغورش هم متناظر با اوست. فقط برای اینکه این حدود و ثغور رو یه مقدار عرض کرده باشیم این بحث رو توضیح دادیم که فقه در فضای در واقع موجود، علم موجود فقه، دانش موجود فقه یه بخش کوچکی از مطلق دینه و تو همون بخش خلاص کوچک مطلق دین هم باز اینها همه جهات و همه جوانب رو پرداخت نکردن. گفتیم اون بخش کوچکی که تو حوزه دین اصطلاح فقه کشش داره که اونها رو پوشش بده همون حیطه احکام افعال مکلفینه، منتها ما فقط در فقه موجود احکام افعال مکلفین رو با یک نگاه فردی عبادی تنظیم کردیم و چیدیم. به یه جاهایی دیگه به مناسبت بحثای معاملات و اینها یه تیکه‌هایی بحثای اجتماعی و روابط اجتماعی توش هست، منتها همونها هم با نگاه فردی تحلیل شده. مثلا فرض کنید بی رو ما کاملا با نگاه فردی که هر کسی که مال داره حق داره مالش رو هر جور خواست بفروشه، یا خریدار مثلا فرض کنید حق داره با هر قیمتی با هر ثمنی که میخواد، حالا با تو شروط و ضوابطی که تو فقه ما هست مثلا اینا، یعنی حتی اون مسائل اجتماعی رو هم با روابط بین دو فرد ما تحلیلش کردیم. دقیق کرد چه دوشون؟ اگر این فقه نگاه عمی بشه و نگاه اجتماعی درش تزریق بشه، عرض کردیم که خب همین فقه احکام که مربوط به احکام افعال مکلفینه خیلی سعه پیدا میکنه. مثلا شما کلی عناوین فقهی جدیدی ممکنه براتون پیش بیاد که در جامعه های گذشته در جواب گذشته نبود، اما الان بایستی احکام فقهیش بحث بشه. کما اینکه همونها هم باز با یه رویکرد فردی میتونن تحلیل بشن، همونها میتونن با یه رویکرد اجتماعی تحلیل بشن. دوستان سوال پرسیدن که رابطه فردی اجتماعی که شما میگید خیلی مبهمه، من در حد خیلی مختصر یه دقیقه این ساختار رو ببینید. ببینید این که در واقع فرد عامله و فرد در واقع فاعل یک فعله تو این نکته ای نیست، اینی که قبول دارید و در جنس رو گیمه خیلی تک تک افرادن که کار رو انجام میدن، یک رفتار خارجی از اینها صادر میشه، درست شد؟ منتها گاهی اوقات ما گفتیم که نه، جامعه هم مکلف میشه،
اینجا که ما میگیم جامع مکلف میشه، منظورمون ساختارهاست. ساختار کلانی یک جامعه مکلف میشه، یعنی جامعه به ماهیت جامعه میتونه مکلف تکلیف قرار بگیره. وقتی میگیم فرد، این فرد خودش دو حالت داره. یک بار فرد به ماه و فرده، درست شد؟ یک بار فرد به ماه و اجتماعیه. گرفتید شد؟ یک بار فرد به ماه و فرد با از اصلا یک جامعی هم که نبود ما نماز رو باید میخوندیم، درست شد؟ اما یک بار نه، نقش فرده، تکلیف هم مال فرده، مطابق به ما اینکه احد من افراد اجتماع و در روابط با دیگری یا این رفتار واجب میشه یا نه همون رفتار فردی خودش در روابط اجتماعی آثار میتونه بذاره. اقامه صلات اینجوری بود دیروز عرض کردم که یک بار شما مکلفی نماز بخونید و هست مشخص، اما یک بار نه، اقامه صلات، اقامه صلات همون فعل فردی توه، به موقع فرد هم به تو واجبه، اما تأثیراتی داره که اون حس اجتماعی هم پیدا میکنه. گاهی اوقات نه، اصلا افعال اینجوری هم که تو روابط اجتماعی شکل میگیره، مثل همین بیعی که مثال زدم. الان بیعی که مثال زدم باز عامل و فاعلش فرده، اما بیع همیشه یک بدوستان بین دو طرف دیگه، یعنی یکی دیگه باید باشه تا بخوای باش خرید و فروش کنی دیگه. الان کار توه، فرده، متو فرد به ماه و اجتماعی، به ماه و در ارتباط و در تعامل با یک فرد دیگر از افراد اجتماع، این میشه فرد به ماه و اجتماع. نوعاً الان آقایی که در دغدغه فقه اجتماعی پیدا کردن میاد اینا رو توصیه میدن، اشکال در نداره، خیلی هم خوبه، درمش نگم باید خدام رو بندازیم هم، درست شد؟ که آقا ما مثلا فرض کنید تو فقه موجودمون فقط از بی بحث کردیم، مثلا حالا مثلا میایم فرض کنیم از بی اینترنتی بحث میکنیم، خیلی خوبه، در میتونی همین رو بحث کنیم، موضوعات جدید مقتضی یه تو بالاخره بحث کنیم، درست شد؟ مثلا قبلا چیزی به عنوان بی فرض کن مثلا خون حرام بود چون فایده محللهی واسهش نمیتونست تصور کنه، امروز چون خون راحتی جا به جا میشه و ارزش اوقلانی منفعت محلل پیدا کرده میگه به خون الان جایزه، پس اون مستدسه جایزه خیلی هم خوب بحث میکنه. الان اجاره، اجاره قبلا فقط خونه اجاره میدادن، الان این پیشرفت کرده رهن اجاره میدن، درکه؟ همین الان بیان توضیح بدن خوبه، حکمش رو مشخص کنن، خیلی خوبه، باید کلاون ندازم هم که داره میشه الان این تو خوب الان راه اجاره داره میشه مراکز فقهی جدید دارم بحث میکنید. خب هم بزرگا هم کوچیکان هست داری بالاخره تو استفتاءاتی که بالاخره از بزرگان شده پاسخا هست، تو درس خارجی که کوچیکا برقرار میکنن بحث داشت هست، بالاخره دست به دست یه چیزایی داره درک. خب اما اونی که عرض ما بود که آقا یک جاهایی خود ساختارها باید تکلیف پیدا کنیم و ساختارها باید در واقع فقهش در بیاد، یعنی همین مثلا فرض کنید بی، همین بی، همین یه مثال میخوام بزنم که همشون فرده باشه توش، همین بی که کاملا فردیه و تا فرد به موقع اجتماعی، وقتی میاد در ساختار یک جامعه قرار میگیره یه نعونه بیشتری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید میاد میگیم آقا بی سلاح، درست شد؟ در ساختار جامعه اسلامی که اینقدر دشمن داره و شما سلاح رو بیایید بفروشید، به کی؟ به دشمنه. جایزه، ببین اولا حکمش مشکلی نداره، تو مالتو به هر کی دلت خواست میتونی بفروشی، فردی ناکنی اینجوریه دیگه، ولی وقتی یک مصلحت اجتماعی ساختاری میاد همون فقه فردی تو رو هم تحت شعاع قرار میده و دیگه یه جایی ممکنه حرام بشه همین مسئله، درست شد؟ از این بالاتر گاهی اوقات اصلا ساختارها چی میگن؟ بیهای خاصی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید تو روابط بین الملل فروش نفت خام، شما فقه فردی نها کنی هیچ مشکلی نداره، نفت مال خودت، ملک خودت، کشف کردی، چاپ مال خودت، به هر کی دلت خواست، هر جور دلت خواست میتونی بفروشی. ولی وقتی ساختار جامعه 50 سال بعد رو میبینیم که نفت تمام شده و هیچی دیگه نداریم، چه خاکی باید جامعه اون روز به سرش بریزه،
شما میگی نه، خرید و فروش نفت خام حرام است، خام فروشی حرام، هم اون منابع محدود ما رو داره از بین میبره و هم فرض کنید سود خیلی جزئی مختصری نصیب ارز کشور میکنه. این ارز کشور دیگه ملاک میشه، نه فقط پول فردی من مالک. میشتر میگم این ساختاری اینجوری از در میذارم. یا اصلا از این بریم بالاتر، موضوعات ساختاری جدید ایجاد میشه. گفتم مثلا بانک وقتی به صورت فردی تحلیل بشه، تک تک عقودی که تو بانک اجرا میشه رو به راحتی میتونن اصلاح میکنن، 4 تا شرط دیگه اضافه میکنن، بالا پایینش میکنن، اصلاح میشه. منتها نظام بانکی ما خرابه. چرا؟ چون مبانی نظام بانکی اقتصاد غرب خرابه. تقیقه شد اون مبانی نظام بانکی ما تولید نشده هنوز. گاهی اوقات مبانیش هم مبانی فرافقی ها، فقط دیگه فقه نیست، یعنی مبانی انسان شناسی میخواد. تئوری اقتصادی ما با مبانی انسان شناسی اسلامی ممکنه یه چیزی بشه که تئوری کلان اقتصادی غرب با اون انسان شناسی سود محور و لیبرال غربی کلا زاویه پیدا کنه. اینا یه جاهایی که فقه اخصه ما محتاج میشه به مبانی و تئوری های فقه عرب، یعنی بحثای انسان شناسیمون، بحثای هستی شناسیمون، بحثای توحیدیمون، بحثای مثلا فرض کنید جامعه شناختیمون، ارزش های هنجاری اقتصادیمون میاد و فرع فقهی درست میکنه تو عرصه نظام سازی. ایناست که میگیم جامعه به ماهیت جامعه یه جایی موضوعیت پیدا میکنه دیگه، یعنی ساختارهای اجتماعی ما بعد اصلاح بشه، ساختار هنر، ساختار فرهنگ، ساختار اقتصاد، ساختار سیاست. خدا چه بشه مثلا به خاطر ایناست دیگه، به خاطر ایناست دیگه، یعنی ما چون کلان دین رو هنوز تفسیر نکردیم، هنوز دینی که اجرا میکنیم حد اقلی دین کاملا فردی، ما هنوز تو نظامات اجتماعی نتونستیم نظام اسلام رو وارد کنیم. خاطر این آقا چی میگم؟ میگم ما هنوز دولت اسلامی مون موقت نشد، چه برسه به جامعه اسلام.
بله به اون معنا ساختارساز نیست که وارد ریز ساختارها و سیستم ها و جایی ها،
نه اوناش ممکنه کارشناسی علمی بخواد،
یه جایی هم
ممکنه یه جایی فقه مجبور شه وارد شه، اما معمولا کاش یه جایی مثلا خود حکم داشته باشیم دیگه، حتی ریزش هم حکم داشته باشه، مثلا روایت داری دقیقا همون ریزه رو داره بهت میگه، خب چاره‌ای نداره جون روایت داری اونم
آخ
بله.
من نمونه
تعریف علمای آره بده، ولی تو میگم معمولا تو شرایط سخت صلح و جنگ و این موقعیت هایی بوده که ارتکازا مجبوری علت داره، وارده نیست که فرق بیاد
دیگه، نداره سوست آخر درست کنیم جامعه رو، آیا احتیاج داره به هماهنگ دولت هم بعد بیاد پس در یه وقت تشن دانشجو براشم فکر کنیم
آره دیگه، آره طبیعتاً یه بخشی از این اسلام سازی علوم انسانی اینا به خاطر همین قضیه است دیگه، و وحدت حضور دانشگاهی که اول انقلاب در واقعش بود الان دیگه تقریباً در واقعش مرده به خاطر همینا بود دیگه. آره دقیقاً، این خیلی از شعارهای اول انقلاب حساب شده بود، اونطور بعداً دیگه به خاطر مشکلات خراب شد. نه بله قطعاً، حتی برای تولید علوم انسانی هم فقط گزده نیست، همین شد.
مثلا
الان از این احکام استعمالی تو فرد بود که اینا یه مدود نظامات و پروتوکولات رو هر دیتر توی اون بحث استعمالی میشه اول استعمالی تحریف کرد. حالا دیگه این اصلا یه جایی جامعه متلقی میشه، الان زنی تکثیر نه تکثیر نه وزیزه تک تک افراد که میسه تک وزیزه جامعه هست، هرچند انحلالا بالاخره فرد ها هستن که باید تلاش کنند و انجام بدن مثلا کار رو دقیق کنید هست خواهید، ولی اون جامعه است که اول و به ذات تکلیف داره که خودش رو پویا نگه داره، خودش رو جوان نگه داره، خودش رو تو مقام انتصال انحلال پیدا بکنه به افراد، ولی اصل تکلیف اون جامعه به ماهی جامعه است. تو امر معروف همینجور توضیح دادم دیگه، گفتم امر معروف نهی از نکرد، این جامعه ما خیلی قرآنه، ولی تکم منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. فقه سنت اینو چجور تفسیر کرده؟ فرسانتی میگه وردکم منکم امه، یعنی بعضی از شما هم معروف کنید، این من نشریه است، یعنی جامعه شما باید این گونه جامعه ای بشود. تو فارسی میگیم میگیم از شما باید یه مجتهد در بیاد، میشه دوشد قرآن اینو داره میگه، میگه از شما باید یه امتی بیاد که اون امت داعیه به خیره، آمر به معروف و ناهی عن منکر، بعد اونجا امر معروف میکنه امت، امت جمع رو نمی کنه، امت الگوست، امت پیش میره، امم دیگه می افتن دنبالش. میفهمی چیز رو میگم؟ وقتی اجتماع جامعه محور تعریف کنی اینجوری میشه، یعنی شما مکلفی جامعت رو در پیشرفت اسلامی پیش دادی و خود به خود انقلاب صادر میشه. کار ساختاری و سیاسی فرنگی خاصی هم نمیخواد، شما جامعه خودتون رو بساز، ملت خود به خود میفتن دنبال. پیغمبر یه جامعه تأسیس کرد تو مکه، یه دفعه گرفت نصف دنیا شد جهان اسلام. نشته عرض میکنم هر چند حالا اونجای زوری شب چیزی هم بود، ولی اون زور شبشی خیلی نتونست دلها رو همراه کنه. اتفاقا اونا هم خیلی نمیخواستن دلها همراه بشه، اونا میخواستن عزیمت بگیرن یا جزیه بگیرن. خیلی اصلا دوست نداشتن ما مسلمون بشیم، ما مسلمون شدیم از جزیه خونه از دست رو هم هم که برقی اسلامی روشگر توسته کرد. اینجوری دیگه میرسی فاز دیگه ای میشه کلن، یه طور دیگه دینو میفهمید اگه این فضا الگوریش بگذاریم. بگذاریم خدا عربوجاز میمونه مقدار نمیرسیم بدبخ میشیم. بذاریم بگذاریم. خب اگه یه خود متن رو بریم همین تیکه اولو که آی سوفانی تعریف اصول فقه خدارند رو یه تعاملی بکنید میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الفیروس العام لحاظر کتاب که حالا نه مقصد رو شمردن، بعد فرمودن که این تیکش جالبه، و قبل از خوض فی المباحث اصولیه نذکر امورا کما. یه نکته در مورد کتاباتون میگم، این کتابایی که تازه ارسال چاپ شده رو من غلط میدونم، اینو نمیخونم، خیلی اشتباه داره، اصلاح خواستم بکنم دست بردن تو متن کتاب، یه جاهایی کلا چارچوب بحث رو ریختن به کتابایی که امسال چاپ شده. نه اصلا، اصلا این کتاب الموجزی که الان دست شما هاست اصلش هم تحت چیز نظارت های صبحانی نیست. های صبحانی الموجزی که نوشته بود تقریبا سه برابر این حجمش بود. سال 76 و 77 چاپ شده. سال 76 و 77 دو سال تدریس شد. بعد استاده دیدن سخته. یک. بعد استاده دیدن حجمش تمام نمیشه، زیاده. دو. مرکز مدیریت تحت فشار قرار دادن که اینو نمیتونیم تمام کنیم و سنگین هم از بچه ها نمیکشن. مرکز مدیریت اومد اینو اینجوری خلاصه کرد. این الموجزه که الان دست شماست خلاصه ی الموجزهای صبحانی دقیقه که چه داشت. بعد هر چند حالا اون الموجزی که خلاصه شده خیلی عوض نکردن، یعنی روح ساختارهای آیه صبحانی مونده، درست شد؟ منتها تو این دو سال اخیر، یعنی پارسال و امسال، دوباره نمیدونم چشون شد یه دفعه دست بردن تو کتاب. هر چند آیه صبحانی به همون دست بردن اولم راضی نبودا. یادمه من یه جمعی از اساتید رفته بودن خدمتشون، گلایه می‌خواستن بکنن که با این الموجز کتاب درسی مناسبی نیست، اجازه بدید ما اینو عوضش کنیم یا تغییرش بدیم. و این حرفا ایشون گفت من اگه الموجز من اصلا خونده شد که شما ببینید درست یا غلط، شما یه سال و نیم دو سال الموجز منو آوردید و بعدم سری خودتون حذف کردید، اصلا الموجز من آزمون نشد که. اگه بخاطر این الموجز اصلا مال خودشون نمیدونن چه چه. ولی خب با این حال خلاصه خوبی بود، خلاصه بود که میگم خیلی تصرف توش نشده بود، خیلی حداقل مفاهیم و تصورات اولیه خراب نشده بود. نمیدونم تو این پارسال و امسال چه چیزی پیش اومد که دوباره سپردن یکی تو این مرکز تدوین متون دست برده. من پارسال که شهید این تدریس میکردم با همین متن خودم تدریس میکردم، یا با الموجز قدیمی که الموجز در واقع همین مختصره با اون تدریس می‌کردم، بچه‌ها هی می‌گفتن آ متن ما اینجوری صد ما اینجوری گفتم ما میگم عوض کردم، نگاه کردم آره بدون اینکه اصلا تو مقدمه چیزی بگن یا بدون اینکه اصلا تو فهرست ناشر و مؤلف و اینا مثلا چیزی بیارن که آ این اصلاح شد این مثلا متن جدیده فلان، بدون اینکه این چیزا باشه یک عالمه توش. اون اخه تو قبلی هم هست، اون لجنه رو میگی دیگه، لجنه المقرره، این بوده، این قبلا هم بوده، این تو همون المجز مختصره این بود. این هم موجز قدیمی هم همینو داشت که منقه و لجنه علمی اصول و لطلاب نمیدونم سنت رابعه و ایناست دیگه، همینه دیگه. این تو همه موجز مختصره هست، بدون اینکه اصلا چیزی تذکر بدن بردشان تو مد دست بردند. و بعد یه جاهای عجیب هم دست برده بودن، بچه های شهیده میخوندن با هم که تفاوت نسخه ها در بیاد، من تمام توضیحات هم میریخ به هم، یعنی من با ذهنیت های صبحانی توضیح داده بودم. یه کلاهی چی دیگه بخوام بخاطر همین افتادی مصممه و همین متن خدای صبحانی رو بخونیم خواهشم. اگر کتاب جدید خریدید سعی کنید با فایل این یکی بیاید سر کلاس که یا حداقل یه حواستون باشه دیگه، این تغییر نسخه گاهی وقت مشکل ساز میشه. جان آره آره خیلی ریزه ها، خیلی ریزه، ولی ریزهایی است که تصوراتو به هم می‌ریزن، ساختارا رو عوض می‌کنه. حالا می‌بینید دیگه، بذارید خورده بریم جلو نموناشو می‌بینید خود. من همون پی دی اف قبلی با نرسار نور دارم الان می‌خونم. نرسار نور همون نسخه قدیمیه، همه المجز مختصره قدیمی. دوستتون نرسار نور هست، می‌تونید وردشو بگیرید، بدون پی دی افش کنید. بالاخره با فایلش کار کنید بهتره. خب بریم جلو. پس این قبل الخوض فی المباحث الاصولیه نذکر امورا کم مقدمه للکتاب. قبل از اینکه وارد مباحث اصولی بشیم یه سری مسائل رو ذکر میکنیم، اینا کل مقدمه هست، یعنی کل مدخل هست، درست شد؟ نه این قبل، این اصلا تو متن نیست، این تو فهرسته. ببین به صفحه بزن بعد مقدمه رو بیار، صفحه 8 اونجاست، ببین خط آخر اونو دارم میکنم که و قبل از اون تیتر عنوان درسه، چون اینا متن بوده دیگه، اینا بعدن اینجوری چیزش کرد، صفحه بندیش کردن دیگه، ویرایش سفری که آشتوکاری نکردی که آشتوکاری در بودم بعدش رو نوشته رفته دیگه، که و قبل الخوض فی المباحث الاصولیه نذکر امورا که مقدمت للکتاب. که مقدمت للکتاب یعنی که المدخل، یعنی یه چیزی شبیه المدخل، یه چیزی شبیه مقدمه برای علم و اصول ما توی این بحثا پیگیریم. المقدمه و فیها امورون، چند امر تو مقدمه بحث میکنن، معمولا تو اصول قدمایی 12 الی 14 امر رو توی المدخل ذکر میکردن، سر جاش انشاءالله مفصل بحث میکنیم که آیا این 14 یا 12 مسئله یا یه خورده کمتر بیشتر همه اینا واقعا المدخل اصوله، یعنی واقعا نیاز بود اول اصول اینا بحث بشه، و چه المدخل بودنشون چیه، و اگر واقعا نیاز نبود چرا پس اوبردن آقایون، یا چرا اصولی نشده، چرا اومده تو المدخل. اینو تک تک دیگه بعد بحث کنیم. فعلا تو تعریف و موضوع غایت مشکلی نداریم، تعریف و موضوع غایت المدخل هم انصافا دیگه از جهت آشنایی اجمالی ذهن متعلم با علمی که میخواد واردش بشه، تعریف موضوع غایت هم در انگیزه هم در بینش متعلم کمک میکنه، بخاطر این تو المدخل اینا میاد، اینا متعارفه، مشکلی نداره. تو امرهای بعدیش انشالله دونه دونه بحث میکنیم که اون وجه المدخل بودنشون ببینیم در میاد یا. الامر الاول تعریف و علم الاصول و موضوعه و غایته. آقای صبحانی با این عبارت شروع کردن، عبارت خوبی نیست، ولی جلو ترکیب میایم فضا رو ترسیم میکنن، فضای خوبیه. دقت کنیم شروعش اینجوریه که ان لفظت اصول الفقه تشتمل علی کلمته، ببینید با اسم کار کرده ایشون، چون اسم اصول فقه مشتمل بر دو کلمه اصول و فقه، پس ما باید تعریف فقه بکنیم. منظورشون این نیست، منظورشون همون عالیت و کاربرد اصول در فقه. این جلوتر میاد تو عبارت اصلاح میشه بعدا، یعنی اگه مثلا به جای اصول فقه اسمشو میذاشتیم مثلا فرض کنید ایکس، دیگه تعریف فقه نمی کردیم، نه با اسم کار نداریم که، با کاربرد اصول در فقه واسه مد نظر، به خاطر این برای که علم اصول تعریف بشه فقه رو باید در نظر داشته باشیم، فقه رو باید تعریف کنیم. پس ببین این کلمه لفظت اصول الفقه گیر نکنیم توش دیگه، حل بگذاریم از این عبارت لفظیش. پس ان لفظت اصول الفقه تشتمل علی کلمته این که تدلان علی انهنا اصولا و قواعد یتکل الفقه علیها. پس کلمه اصول فقه اینو میرسونه به ما که در اصول فقه ما یه قواعد و اصول کلی داریم که این قواعد و اصول کلی فقه متکل بر ایناست، تکیه بر اینا داره، اعتماد بر اینا داره. فلا بد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصول ثانیا. این فلا رو از کجا استنتاج کردیم؟ نه از کلمت اصول الفقه، نه از این که قواعد یتکل الفقه علیها. خواهش دارم دقت کنید، چون اصول قواعدی است که فقه متکل به اونهاست، پس باید فقه رو اول تعریف کنیم، نه چون لفظه اصول فقه دو کلمه است، اصول و فقه. آره از اون گرفتن متعقی اسم دیگه ای میذاشتن حد وسط میپرید، نه حد وسط اون اتکال فقه نه کلمه دیگه. حالا ببینید، فلا بد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصول ثانیا. پس اول باید فقه تعریف بشه بعد اصول فقه تعریف بشه، حالا چه اسمش اصول فقه باشه چه نباشه. الفقه الا ما هو المعروفی تعریف فقه طبق همون تعریف قدمایی، آیا صبحان تعریض داره دیگه، میخواد دیگه این تعریف قدمایی خیلی پوشش نمیده، حالا میگم چرا. ولی حالا طبق همون مصطلح معروف و مشهور اصول فقها فقه رو بخوایم تعریف کنیم اینجوری میگیم الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلت تفصیلیه. قیودش رو اجمالا و سه تا قید مهم ما سبحانی هم توضیح داده. فخرج به قید شرعیه العقلیه. درست شد؟ با قید شرعی احکام عقلی خارج شده. سوال کدوم عقل؟ عقل نظری یا عملی؟ بگید. عقل نظری خارجه. چرا؟ چون احکام عقل عملی تو فقه کاربرد داره، اصلا فقهیه و بعدا انشاءالله میخونیم با کبرای کلما حکم به العقل حکم به الشرع اصلا شرعی هم میشه. احکام عقل عملی تو حیطه فقه هست، حالا چه شرعی بشود چه شرعی نشود تو فقه بحث میشه. بالاخره اون عقلی که احکامشو میخوایم بذاریم بیرون عقل نظریه. عقل نظری یعنی میخواد بگیم اون بحثای هست ها و نیست ها، علوم حقیقی که عقل نظری در علوم حقیقی توصیفی که هست و نیست های عالم رو توصیف میکنن اونا بیرونه. یعنی میخواد بگیم حالا فقه چیه؟ اعتباریاته، نه فقه حقائق. علم فقه، دانش فقه از حقایق بحث نمی کنه، از اعتباریات بحث می کنه. درست شد؟ پس شرعی می خواد عقل نظری و حقایق رو بذاره بیرون. خب با همین توضیح نشون میده که پس آیه سبحانی احکام رو معنای جامع واسش داره می بینه. چون اگه معنای جامع احکام رو نمی دید نظری ها از همون احکام بیرون می رفت، دیگه شرعی نیاز نداشتیم. مگر اینکه کسی بیاد بگه نه منظور همون حکمه، به صورت قیده تفصیلی اومدیم گفتیم حکم اعتباری، حکم شرعی، و الا حکم هم همون از توش در می اومد. دیگه الان ببینید دیگه، گفتم این تعریف واژگانش خیلی بحث داره، نمیخوام خیلی واردش بشم. پس این احکام رو یا اهم از حکم عقل عملی و حکم عقل نظری بگیرید، یعنی بشه مطلق تصدیق ها، مطلق باورها، با علم گیر میکنیم اون وقت. علمه مگه باور نبود؟ مگه تصدیق نبود؟ ناچاریم بگیم اون علمه مجموعه است. علمه مجموعه تصدیق هاست، احکام میشن مطلق تصدیق ها. حالا چه نظری چه عملی، چه حقایق چه باید ها و نباید ها، که بعد بیاییم با شرعی مختصش کنیم به باید ها و نباید ها. عقل نظری رو بذاریم کنار دیگه. حالا بیام خیلی معونه داره دیگه، درست کرده چه آقایی هم باشه همون تصدیق میشه دیگه، یعنی حکم همون رو میرسونه دیگه، حکم لغو میشه. دقیقه که اونو الان میگم، الان توضیح میدم. پس اولیش رو ببینید، شرعی رو آیه سبحانی اینجوری خارج کردن، یعنی گفتن با قید شرعی احکام عقلی که طبیعتا عقل نظری مراده میره بیم، و بالفرعیه اینجا گیر میکنیم الاعتقادیه و المسائل الاصولیه. خب اعتقادی و همون عقل نظری بود دیگه، با شرعی رفت بیرون، پس این عقاید اینجا نباید می اومد، چون عقاید هست و نیست هست دیگه. عقایدی که مربوط به هست و نیست هست اولا اصلا حکم نیست، مگر اینکه حکم رو مطلق تصدیق برا کنه. ثانیا شرعی نیست، شرعی که عقل نظری رو میذاره بیرون ها، والا شرعی به این معنا که شارع گفته خو هست، مدام حکم اعتباریت شارع نیست، حکم حقیقی نفس الامری که ما میخوایم کشفش کنیم، با عقل نظری هم میخوایم کشفش کنیم. پس اون العقلیه که رفته بود بیرون اعتقادی رو میبره بیرون. و بعد چی دوباره میگن اینو؟ حالا خواستن یه جورایی مثلا فرض کنید تصریح بکنن که آقا اصول اعتقادات از فقه بیرونه، مثلا یه تصریح، ولی اینکه اون اصول اعتقادات شارع گفته باشه، ولی اینکه اون اصول اعتقادات شارع گفته باشه، هر چی آدم خودمو معمولا با این فرعی اعتقادی رو میندازن. اما این سبحانی زرنگی کرده، اصول رو هم آورده تو اینا، یعنی گفته با قید فرعی اصول فقه هم میره بیرون. اینو قدما معمولا نمیگفتن، یعنی اصول فقه چون خودش اعتباریه، با احکام نمیره بیرون، با شرعی هم نمیره بیرون، میمونه داخل. اینو خواستن با فرعی بندازن بیرون، یعنی معمولا فقه، فقها فقه رو در مقابل اعتقادات تقابل درست میکردن. آیه سبحانی تلاش داره بگه نه، فقه با خود اصول هم تقابل داره دیگه، یعنی مسائل فرض کنید علم فقه با مسائل دانش و اصول هم باز بعد تمایز داشته باشه از هم دیگه، بعد اونا رو خارج کنیم بالاخره با یه مفهومی. رضا فرعی رو در مقابل اصلی که گرفتن، اصلی فقط دیگه اصول اعتقادات نیست، اصول فقه هم شامل میشه، ولی اینکه اصول فقه چی باشه؟ اعتبار شرعی باشه، حکم شرعی باشه. گرفت چطور شد؟ توجه نداشتم به این تیکه که اصول فقه
مثلا اصول فقه چجوری از سوچو
ما تو تعریف توجه نکردن، تو این تعریف توجه نکردن. حالا ملاک‌های دیگه ای داریم، میرسیم توضیح میدم با موضوع با غایت با اینا میشه تمایز.
اینجا اصول اعتقاد نمیشه بگیم منظور اینه که مثلا ما حکم کردم برمون که ایمان داشته باشیم، حکم به تبعیت از امامت اون که از احکام جدا میشه حکم
هم. بعد ببینیم اونجا حکم ارشادیه یا حکم مولوی، یعنی جعل داره واقعا یا همون عقل درک میکرد و خواستن تنبه بدن به عقل. اگه خواستن به عقل تنبو بدن دیگه حکم نیست.
متوجه؟
چون شرعی میتونه باشه دیگه، یعنی احکامن شارع میتونه جعلشون کنه. مثلا شارع میاد میگه خبر واجب الجهت، جعل شارع دیگه. چون نه لزوما عقلی نیست، میتونه شرعی هم باشه دیگه. هم بی بخشش عقلیه، اگرم عقلی باشه عقل عملیه، نه عقل نظری. اصول عقلیاش هم عقل عملیه، دقیق کردی؟ بخشای شرعیش هم که خب معتبر شارع دیگه، حکم شارع. چی رو؟ آره آره، شرعی در مقابل عقلی، عقلی میشه فلسفه، فیزیک، ریاضی، همش میاد، تجربی هم میاد، اونا هم عقلی هم دیگه. تجربه در حکمت اسلامی به خلاف استقرا در غرب، چون ما فرق استقرا و تجربه رو همین میدونستیم دیگه، تجربه عقلی میشد، برهانی میشد، اما استقرا نه ظنی میموند و اینطور. جان؟ چرا دیگه؟ همه رو خواهد عقلی، همه اینا رو میگیره، یعنی شرعی در مقابلش میشه عقلی، حالا عقلی یا عقل تجربیه یا عقل فلسفیه یا عقل تاریخیه، همه اینا دیگه، یعنی همه علوم حقیقی عقل نظری رو شامل میشه. پس ول مسائل اصولیه را هم بالاخره با قید فرعی های صبحانی میخواد بذاره کنار، درست شد؟ که اینا اصلی هن، فرعی نیستن، منطقه اصلیه به این معنی که حکم فرعی فقهی توش در نمیاد، نه اصول اعتقادی. و به تفصیلی علم المقلد بالاحکام، با ادله تفصیلی هم میخوایم علم مقلد رو بر بیاریم. چرا؟ چون علم مقلد اجمالیه، از روی ادله اجمالیه، یعنی شما یه دلیل داری برای این که قول مجتهد برای تو حجت است، بقیه شو دیگه همه رو تقلید میکنی از مجتهد دیگه. تفصیلی نمیدونی که چرا شکیات نماز اینطوری شد، چرا مثلا متعلقات زکات اینطوری شد، درست شد؟ فقط اجمالی همین مقداری که قول مجتهد در حق من حجت دیگه بر عمل میکنه. پس ادله تفصیلی هم علم مقلد به احکام رو خارج میکنه. فانه و ان کان عالما بالاحکام لکنه لا عن دلیل تفصیلی بل به تبع دلیل اجمالی و هو حجیت و رأی المجتهد فی حقه فی عامه الاحکام. قول مجتهد در همه احکام برای مقلد حجته، و اما المجتهد فهو عالم بكل حکم عن دلیله الخاص، عالم به هر حکمیه از روی دلیل تفصیلی خاص خودش، دیگه دلیل اجمالی نیست، درست شد؟ این روشنه. منتها نکتهش رو جلسه پیش عرض کردم، نکتهش اینه که خب حالا واقعا این علم فقه نیست یا نه فقاهت دیگه بهش اطلاق نمیشه، و ما میخواستیم فقاهت و تفقه و اجتهاد رو تعریف کنیم، یا میخواستیم گزاره‌های حول احکام افعال مکلفین رو که بهش میگیم دانش فقه رو تعریف کنیم. اگه دانش فقه، خب چرا همه متن رساله میشه علم فقه؟ گزارای فقهیه بالاخره دیگه، بعد چیکار دارم حالا این علمش تفصیلیه، علمش اجمالیه؟ بالاخره گزاره فقهی، حالا من هر جور علم پیدا کردم، درست شد؟ این که رفتن سراغ عدالت تفصیلیه و بحثای اجتهاد و تقلید و این حرفا، گویا ناظر به اون فقاهت و اجتهاد و اینها دارن میبینن کار رو. این کار برای اصول مناسبه، برای اصول فقه که بیشتر شأن مجتهده که با اصول فقه کار کنه، رفتن به سمت کار با تفقه و اجتهاد بهتره تا اینکه بریم سراغ علم فقه. گرفت چطور شد؟ منتها عبارت آقایون این نیست دیگه، عبارت آقایون اینه که میخوان علم فقه رو تعریف کنن، یه خود گیری این شکلی داری، دقیق کردی؟ و الان رفتن به سمت اجتهاد و تقلید و تفصیلی و اجمالی و این حرفا برای شکلی دانش و اصول و اون ربطی که بین اصول فقه و فقاهت وجود داره خوبه، مناسب تر هم از اتفاقا. متو آقایون تعابیرشون رفته سر تعریف علم فقه و دانش فقه و اینا، به نظر میرسه که اونجا قول مقلد و قول مجتهد و اینا اصلا تو دانش فقه تفصیل داده نمیشه، تفکیک نمیشه اصلا. حالا باشه. آره، این تعریف کلا خیلی خدشه داره. خدای سبحانه این تعریف قبول نداره. فقط از باب که مشهور بود آورد. مثلا فرض کنید این تعریفی که آقای میگن معمولا میگن العلم بالاحکام شریعت الفرعیه، فرعی رو اینجور توضیح میدن که احکام افعال مکلفین، احکام افعال مکلفین قید فقط احکام تکلیفی رو میگیره، یعنی احکام تکلیفی وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه. ما کلی احکام وضعی داریم که اینا تو فقه بحث شده، طهارت، نجاست، کرویت، چه میدونم همه این احکام این شکل، صحت، فساد، درست شد؟ اینا هم تو فقه باید بیاد، منتها تعریف مشهور معمولا پوشش نمیده اینها رو، میدونستم عرض میکنن؟ به خاطر همین خیلی ها اونجا تلاش دارن که تعریف رو عوض کنن به نحوی که این حکمای وضعی و همسال اینا هم بیاد داخلش. با این قید داره، با این تفصیلی که کردن داره همه رو میگه، متوسطی داره اون فرعی رو، آره دیگه چطور محل کن. خب اما از این بیان میخوان نتیجه بگیرن که اما حالا اصول چی؟ الاصول و الیک بیان امور ثلاثه فی. الاول تعریف رو کجا رفتم؟ و هو علم یبحث فی عن القواعد التي يتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه عن الادله. تعریف اصول اینه که ما علمی است که بحث میکنه از قواعدی که ما میتونیم به وسیله اون قواعد استنباط کنیم احکام شرعی رو از روی ادله تفصیلیش دیگه دوباره. درست شد؟ استنباط احکام شرعی از روی ادله غایت علم اصوله و ما علم اصول رو با غایتش تعریف کردیم. این تعریف الان تعریف به غایته. آره دیگه. بله. اصل مهارت اجتهاد رو داره. ولی که خب طبیعتاً آره دیگه. اون فقیه پخته‌ای که بتونه تتبع اقوال علما و اجماعات و شهرت‌ها رو، یعنی به همه حجج نمیتونه دسترسی داشته باشه. بالاخره حجت ها رو پیدا کردن کار فقهی میخواد. ولی الگوریتم اجتهاد رو بلده. مدل اجتهاد رو بلده. فقط که فرموله فقط دیگه. اما اینکه میتونه کار کنه تو عرصه میدانی یا نه اون بحث دیگه ای کار. حالا آقای جوادی همین رو در مورد قرآن و روایات میگه. میگه یک طلبه ما با همین اصول فقه میتونه مجتهد بشه، فقیه هم بشه، ولی اینکه یه دور قرآن نخونده باشه. دقیقاً ولی اینکه یه دور مثلا روایات رو ندیده باشه. دقیقاً اینجوری فاجعه است. حالا برشید. پس تعریف اصولی شد که علمی است که بحث میکنه از قواعدی که یتوسل بها. خاش فقه هم اینجوری میگفتن. خاش فقه هم میگفتن علم به فلان. نمیگفتن فقه هو العلم بالاحکام شریعت الفرعی. خیلی فرق داره اینا با هم. این ظاهر عباراتی که تو فقه میگیم الفقه هو العلم بالاحکام الفلان، تو اصول گفتن علم به قواعدی که اون قواعد اصولی هست. دقیق کردیم. تو فقه هم باید اینجوری در میومد. میگفتیم علم مجموعی از خلاصه گزاره هاست که اون گزاره ها حول فرض کنید احکام شرعی فرعی هست یا حول افعال مکلفین هست یا هر بیان دیگه، که اون گیر علم و احکام با هم دیگه اونجوری گیرمون نمینداخت تو عبارت تعریف فقه. دقیق کردیم چطور شد؟ اینجا بخواد اینکه آره علم حالت فن و صناعت پیدا کرده، راحت تونستیم جداش کنیم تو اصول. بله همینطور. توضیح میدم، مفصل توضیح میدم. چشم آره. تعریف او هو علم یا فسوفیان القواعد التي يتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعيه عن الادله. خلاصه قواعدی که کمک میکنه برای استنباط احکام شرعی از ادله. اگر این احکام شرعی رو چی معنا کردیم؟ همین احکام فرعی فقهی معنا کردیم. خب اصول میشه اصول فقه به معنا اخصه. اما اگر رفتیم سراغ این که نه، اصول استنباط از شریعت، این میشه اون لایه اعتباریات، یعنی همه اعتباریات دین رو پوشش میده، اخلاق، حقوق، فقه، نظام های ارزشی، هر چی اسمشو بذاریم. اگر گفتیم نه، اصلا از شریعت هم میریم بالا، چون شریعت لایه ظاهری دینه دیگه، باید ها و نباید ها و حسای اعتباریه. اما اگر رفتیم بالاتر گفتیم نه، اصول اصول استنباط از دینه یا اصول استنباط دینه، وقتی که میشه اصول فقه بالمعنی، همون چیزی که ما متوقعشیم و میگیم اصول این ظرفیت رو داره، هرچند اصولیین و فقها توجه نداشتند، اما این ظرفیت تو اصول فقه اخص هست که اصول فقه اخص رو ما تبدیلش کنیم به اصول استنباط، اصول استنباط از دین. اتفاقا کتابم نوشته شده مرحوم حیدری قبل از الموجز کتابی اومد، اونم بازم یکی دو سال بیشتر خونده نشد قبل بعد از معالم، یعنی معالم که قدیمی بود سالها بود، بعد خواستن معالم رو اصلاح کنن، کارایی شد، حلقات اومد، بعد خیلی کارا کردن که معالم حذف بشه. یکی از کارهایی که کرده بودن حوزه علمی هم یه دو سالی تقریبا اجراش کرد، کتابی بود تحت عنوان اصول استنباط، مثلا تعبیر اصول فقه و ایشون تعبیر می آورد به اصول استنباط های حیدری، علی نقی حیدری ظاهرا از علمای لبنانه. دو سال خونده شد، بعد دو سال حذف شد، یه الموجز اومد سر جاش، الموجز اصلی درشت. بعدم که اون رفت و یه الموجز کوچیکه اومد و این حرفا. خب اون اصول استنباط در واقع اصلا تئوریش همین بود، میگه اصول فقه در واقع اصول استنباطه، هرچند چون بنده خدا خودش فقه سنتی بود تو همین فقه میخواست پیاده کنه نهایتاً، منتها این ظرفیت رو میدید در اصول که با اصول رو مثلا میشه مثلا چه میدونم در تفسیر هم به کار برد. وقتی اصول شد اصول استنباط، کل تفسیر قرآن شما هم به اصول فقه نیاز داره، درکر تفسیر آیات یا روایات کلامی هم به اصول فقه نیاز داره. لذا تو تاریخچه عرض کردم مثلا هشام ابن حکم کلامی رساله داره در اصول، رسالتون فی مباحث الالفاظ، هشام ابن حکمی که یه دونه روایت فقهی هم ازش نقل نشده و کاملا کلامی بوده و اهل جدل و مناظره با نهله های فکری دیگه، اما شاگردی اصول امام صادق کرده. یعنی اصول تو کلام مهمه، چرا؟ چون اصول استنباط از منابع دینیه دیگه. اگه اصول شد اصول استنباط از منابع دینی، یه تو همه رشته هایی که به نوعی با منابع دینی سر و کار دارن و میخوان از منابع دینی استنباط کنن، اصول فقه کارایی داره. درست شد؟ گفتم ظرفیت های اصول فقه هم تو فقه اخص هست، هرچند خود اصولی ها کار نمی کنن باش یا فقه ها توجه ندارن بش، اما ملاکات و ضوابطی که تو همین اصول به صورت ارتکازی تبیین کردن همونیه که تو تفسیر آیات عرفانی و تفسیر آیات فلسفی هم به کار میاد، یعنی قشنگ میشه ازش استفاده کرد. گفته شده متعرض کردم روی کرده اینا فقه اخصی بود، به خاطر همین یه جاهای رنگ و بوی فقه اخص پیدا کرده. مثلا میریم جلوتر میبینید مثلا تو مباحث الفاظ و اصول، خب ما این همه الفاظ آیات روایت داریم دیگه، درست شد؟ و میشد اینا رو به صورت کلی دستبندی کرد و احصا کرد و آورد تو اصول فقه بحث کرد. خب ما چون ناظر به فقه اخص بودیم فقط از اوامر و نواهی بحث کردیم، امر و نهی، یعنی مباحث الفاظ و اصول ما حول اوامر و نواهی میچرخه. چرا؟ چون فقیه ما دنبال وجوب و حرمت بود. اگه فقیه ما متناسب با فقهش دنبال مثلا فرض کنید نظام سازی بود، الفاظ دیگه ای میتونست محل بحث قرار بگیره توی اصول. دقیق کردید اسلوب های کلامی بیشتری میتونست توی اصول فقه بحث بشه. چرا؟ آخه نه همون هم باز عوامر و نواهی هم دیگه، باز همون آیاتی رو که ازش حکم وجوب و حرمت در میاد و بحث کردن، میشه هم میگن؟ همه آه اینجور باشه که حتما دیگه کلش میشه، ولی اونایی که پونصد تا انتخاب کردن با همین سبقه وجوب و حرمت که امر و نهید باشه که ازش وجوب و حرمت در بیاد فقط دارن پرداخت کنن، اونا هم خیلی کمرنگه دید توفه، خیلی کمرنگه، چون توفه خیلی به مستحبات و مهم که پرداخت نشده طبیعتا تو اصولش هم خیلی بحث نشده. اینا که عوض میشه یک، بعضی از اوقات ابواب هم بعد اضافه بشه ناقصه، یعنی محدود. الان اصول فقه چون نگاه به فقه اخص بوده همه عرصه های استنباط از منابع دینی رو پوشش نمیده، اما ملاک ها هست توش، اینا بعد بس بدیم ابواب جدید دوباره بعد بشه اضافه شه، یه سری از ابواب که خیلی دیگه رنگ و بوی فقه اخص داره شاید از این اصول استنباط عام کلا حذف بشه بره تو خود فقه. مثلا میگم یه دستکاری هایی باید کرد تو ساختار دیگه طبیعتا اگه بخواییم اون اصول مسلوب برسیم. دقیقا
در همین اصول موجود همین
بله اصول موجود خیلی ظرفیت داره برای استنباط، یعنی حالا حالا اصول موجود راهگشاست. دقت کردید؟ خب سریعتر بریم پس. این تعریف در واقع علم و اصول بود که هو علم یا پس بیان القواعد التي يدرس طلبها الى استنباط الاحکام الشرعيه عن الادله و على ذلك فعلم اصول الفقه من مبادئ الفقه. دقت کنید این تعبیر تعبیر نوویه، تعبیر معاصریه که معمولا میگن اصول منطق فقه یا اصول مبادی فقه. سوالی که این مبادی یعنی چی؟ اگر این مبادی منظور همون مبادی تصوری و تصدیقیه که ما در منطق میخوندیم، مبادی یک مسئله یعنی چیاش دقیقا؟ یعنی یا تصورات اولی و مفاهیمش یا صغرا کبرایی که ما رو به تصدیق اون مسئله رسونده. درست شد؟ اگر این طور باشه بعد اینجور تحلیل کنیم که اصول فقه صغریات و یا کبریات استدلال فقهی فقیه رو تعبیر میکنه. تعبیر بدی نیست. حالا ببینیم بررسیش میکنیم اشان. یه بار اینه که بگیم مسائل اصول صغرا یا کبرا قرار میگیرن برای ورود به استدلال فقهی و اون استنباطی که فقیه تو فقه انجام میده. خب یه فرض دیگه اینه که نه، این مبادی که اینجا داریم میگیم اون مبادی تصوری تصدیقی که تو قیاس و تو فکر و اینا تو منطق تحلیل کردیم نیست. مبادی اهم از مبانی و مبادیه. اگر مبانی رو هم بخواد شامل بشه، مبانی رو هم شامل بخواد بشه، اونجا دیگه لزومه نه توش صغرا کبرا در نمیاد. نمیشه دارم چی عرض میکنم؟ یعنی ممکنه یک مسئله فقهی مسئله اصولی ممکنه یک مسئله اصولی همچنان مسئله اصولی باشه، ولی این که توی اون استدلال فقهی فقیه اصلا این مسئله رو به کار نبریم، توجه بهش نداشته باشیم. یعنی جزء مبادی مستقیم نتیجه فقهی نیست. درست شد؟ اما یه روح کلانیه که به عنوان مبانیه کلی تو کل فقه تأثیر داره، یا تو کل مثلا فرض کنید قیاس‌های فقهی اثر گذاره. یا تونه توی منطق یه بحثی بود که آقا اشتباه نقیزه مخاله است، وقتی در همه قضایا و همه تصدیق‌ها ما بهش نیاز پیدا می‌کنیم، چون اگه اشتباه نقیزه محال نباشه هیچ تصدیقی شکل نمی‌گیره دیگه، چون همون مقداری که احتمال دارید این مسئله در خارج باشه همون مقدار هم احتمال می‌دید ممکنه نباشه، یعنی هم هست هم نیست، یا هیچ کدوم نیست، یا هر دو هست، بالاخره حالتای ممکن میشه. دقیقا چه داشت؟ میگفتیم هر تصدیقی به اشتباه نقیزه محال است نیاز داره، ولی واقعا به عنوان مبادی نیاز داره؟ یعنی الان وقتی من نگاه میکنم میرم مثلا روزه، میگم اینجا در واقع یه قیاسی شکل گرفته، یه مقدمش اشتباه نقیزه محال هسته، یه مقدمش اینه که مثلا من چشم باز کردم نور هست تو بیرون. اینجوری یعنی صغرا کبرا میسازیم که برسیم به این روز است؟ یعنی بچه نیاز الان روز است به اشتباه نقیزه شبیه نیاز نتیجه به صغرا کبرا است؟ اونجا بحث کردیم گفتیم نه اینجوری نیست. اینجوری نیست که هر قضیه نظری اشتباه نقیزه محال است بشه صغرا یا کبرا قیاسش استدلالش، گفتیم اینطوری نیست، بلکه یه مبنای کلیه که بر اساس اون اشتباه نقیزه محال است هر تصدیق ما اتفاق میفته، حکم ما میاد بر اساس اشتباه نقیزه محال است. اینجا هم دقیقا این اختلاف هست. اگر اون آشنایی با علم و اصول شهید مطهری خونده باشید اینجا قشنگ تصویر میشه واسه تون. شهید اونجا بحث کرده، یعنی نقل کرده از بعضی بزرگان که بعضی از بزرگان معتقدن مسائل اصول کبراهای قیاس فقهیه. خود شهید اونجا قضاوت نمیکنه، ولی یه قول دیگر هم نقل میکنه، میگه یه قول دیگه هست که نه، اصول میتونه مبانی کلی فقه رو هم تأمین بکنه. یعنی یه روح کلان یه ملاک میده برای کلیت فقه یا کلیت استدلالای فقهی، ولی اینکه به صورت صغرا کبرا تو قیاس فقهی نباشن. ببینیم این که آقای صبحانی گفتن علم اصول مبادی علم فقه منظورشون کدومه، اینو کار میکنیم فردا انشاءالله، یعنی تو سرفصل بعدیمون. که الامر الساری تقسیم و مباحث الاصوله اونجا بهش نیاز داریم. گرفت چطور شد؟ فقط تو ذهنتون باشه که این کده اینجا بود که این مبادی فقط مبادی صغرا و کبرای قیاس فقهی منظوره یا مبادی اهم از مبانی و مبادی و همه اون مسائلی که بالاخره یه فقیه بهش نیاز داره دیگه، حالا چه به صورت صغرا کبرا تو قیاس فقهیش باشه چه نباشه. گرفت چطور شد؟ اینو یه تعاملی روش بکنید و اون بحث شهید متعهد هم دوباره یه با تعامل بخونید، این در بیاد تفاوت در بیاد واسه تون تا وارد بشین به موضوع موصول و غایتش این بود. یه واسه الله دارم